بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با عنوان حقیقت پنهان، 16 آبان ماه 1395، مشهد مقدس.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام محضر شما به تبیین جوانان عزیز، عموم جمعیت جوانان و جوانای دیروز عزیزی هم که تو جمع هستن، مثل نمک تو غذان اینجا الان حکایتش. خب تسلیت عرض میکنم این ایام رو محضر شما، علل خصوص شهادت آقا امام حسن مجتبی رو، 7 صفر. موضوعی هم که میخوام پیرامونش صحبت بکنم، حالا برخیتون یه چیزایی ازش شنیدید و برخی هم نشنیدید، حالا من کلیتی بحث براتون بیارم. یک بحث تاریخی حوزه صدر اسلام و واقعا لازمه بدونید، خیلی هم به دردتون میخوره انشاءالله. من کلا اخلاقم یه جوریه سر و صدا رو من اثری نداره، یعنی مثلا یه بچه سر و صدا میکنه تو جمع، میگم این رو من اثر نداره، اگه رو شما اثری نداشته باشه مشکلی نیست. منطور من واقعا برام سوال خانم ها دلیل صدای چیه، یعنی اصلا رو من اثری نداره ها. خب من سواله، این چی میگید شما که تمومه این همه آدم نشسته صدا ازشون در نمیدن؟ این آقایون یه صدای جی که عدسه هم نمیاد اونجا، اینم دوستان چیه؟ خدا انشالله حل کنه این ماجرا رو. خب بعد از شهادت آقا امیرالمومنین اوضاع جهان اسلام خیلی پیچیده شد. یعنی وقتی شما تو تاریخ بررسی میکنیم، ما یه جایی نشستیم یا میگیم آقا زدن فلان امام کشتن، بابا همینجوری یه نفر که امام کش نمیشه که. بعد بریم یعنی تو چه بستر تاریخی این آدم اینجوری شخصیتش شکل گرفت، چی باعث شدی که مثل شمر بشه شمر؟ آرام آرام یک شبه که یه نفر یه تغییر نمیکنه که، آرام آرام یه زمینه‌هایی داره پررنگ میشه، به یه جایی میرسه یه کاری انجام میده که هیچ کافر هیچ مشرکی انجام نداده. این خیلی به نظر بنده مهمه و باید کار بشه. امیرالمومنین در شرایطی سر کار اومده که قبلش ساختار طبقاتی عجیب غریب حاکمه بر مبنای یک عرب بودن، 2 صحابه بودن و سابقه در اسلام داشتن. یعنی اگر شما زودتر مسلمان شده بودی زودتر پول بیشتر پول میگرفتی، یه یارانه هر ماه ریخته میشد به حسابا، اگر زودتر مسلمان شده بودی بیشتر پول میگرفتی. بعد خب حالا چه دلیلی داره یه نفر زودتر به دنیا اومده؟ پیام اسلام به یه جا چیه؟ زودتر رسیده. این چه گناهی کرده؟ این چه معیاریه؟ 2 صحابه پیغمبر بودی بیشتر پول میگرفتی. حضرت امیر اومد زد همه اینا رو شکوند. یعنی اونجا ایرانیایی که مسلمان شده بودن و بیشتر در کوفه بودن، اینا کمتر پول میگرفتن، موالی خیلی کم پول میگرفتن نسبت که مثلا به فلان صحابه‌ای که مثلا از سال 15 هجری این آدم مسلمان شده، اون یکی از سال 10 هجری مسلمان شد، بیشتر پول میگرفتن. دکون دستگاهی هم واسه خودشون درست کرده بودن، یعنی عواید عجیب غریبی بهشون میرسید. تو سخنرانی تهران تا کربلا 5 شب پارسال اینا رو من توضیح دادم، یه بار دیگه رجوع کنه جامعه کوفه رو بررسی میکنم، میگم چی شد که تضاد طبقاتی به وجود اومد. اینا رو داریم میگیم برای جامعه امروز خودمونا، اینو برداشت بود بکنیم، یا فکر نکنیم مثلا یه نفر برج 5 میلیون پول بگیره خونه آنچنان فلان جا بهش بدن این پا انقلاب وای میسته، امکان نداره. برید نظر امامو که بنیانگذار این انقلابه در مورد آدمای مرفه و ارتباطشون با انقلاب ببینید، اصلا امکان نداره تو این مسیر بمونن. اگر مسئولی رفاه زده شد میزنه جاده خاکی. چرا؟ چون اساس این انقلاب با رفاه در تضاده، ذاتش در تضاده. نه که انقلاب اومده رفاه نیاره، نه اومده رفاه بیاره، اما تو رفاه زده بشی، یعنی مسئول ما به سبب شغلش میشوننش تو ماشین مثلا 6 در، تو لیموزین سوارش میکنن توی کشور خارجی، اون لحظاتی که اون تو لیموزین نباید خوشحال باشه کیف بکنه، باید اون لحظات به خودش بگه ای داد برادرای من الان دارن تو سوریه میجنگن، که از این انقلاب دفاع کنن. خدایا این چه مأموریتی بود به من دادی که من مجبور بشم تو اینجا بشینم؟ یا بهش سخت بگذره. این شکسته بود. اصلا ببینید دلیل سقوط عثمان، دعو شروع دعوای عثمان به خاطر اینکه یکی از صحابه رو بیشتر داد به اون یکی کمتر داد. شروع دعوا سر این بود. آقا تو به فک فامیلات بیشتر داده، این اینجور شد اونجور شد، ریختن و پنجر نزدیک 600 نفر دور خونه عثمان رو گرفتن و به قصر رسوندنش. امیرالمومنین اومده سر کار کل این ساختار رو شکونده، میگه میخوای علی ابن ابی طالب از فریاد زد که کدومتون هم من زودتر اسلام آوردید؟ بسم الله بگید کی زودتر از علی ابن ابی طالب تو این جمع هست که اسلام آورده باشه؟ دستشو بره بالا. هیچ کس جرأت نمیکنه. نمیدونستن علی اولین مسلمان مرده. تنها کسی که زودتر از امیرالمومنین اسلام آورد حضرت خدیجه بود که پیامبر اومد خونش. خب بعد محضر شما عرض بکنم که حضرت خدیجه هم که از دنیا رفته حالا تون سالا. گو کی؟ پس ساکت شد. یک، کدومتون به من از من به پیامبر نزدیک ترید؟ منم پسر عموشم هم دومادشم. اگه نسبت با پیامبر معیاره، کدومتون بیشتر از من شمشیر کشیدید؟ راست ساکت شید. در سیستم علی ابن ابی طالب بین آن موالی تازه مسلمان شده عجم و آن صحابی با سابقه عرب هیچ فرقی نیست، همه برابر. این فشار آورد به عده. تا دیروز این 20 میلیون حقوق میگرفت، این 200 هزار تومن یه خورد به هم، هر دوتا مثلا نفر مثلا افتاد برشون که نفر 5 میلیون مثلا. سختش بود. من با این بدبخت این هنوز ته دستدار درست نمیتونه تلفظ بکنه، من با این باید یه جور حقوق بگیرم؟ ان اکرمکم عند الله. هر کدومتونم رفتید بر صحابه پیغمبر بودید و اینجور چیزا، اون دنیا جوابشو میگیرید. تو بدر بودی، تو احد بودی، تو کجا بودی؟ اون دنیا. درسته؟ آمد و خب جنگ به وجود اومد. طلحه، زبیر اینا ایستادن گفتن بابا هیچی به ما نمیده. شروع کردن با امیرالمومنین جنگیدن. جنگ جمل، صفین، نهروان، 110-20 هزار تا کشته داشته این جنگ. ما الان نشستی تو برمیاد. یک چیزی بین جامعه پیچید عزیز دل من که علی از موقعی که اومده فقط جنگ داخلی داریم. او قبلی ها بهتر بودن، با عجما جنگیدن، با رومی ها جنگیدن، ایرانی ها با رومی ها جنگیدن، با مصری ها جنگیدن، خوب از اونا کشتن. این علی از موقعی که اومده فقط چی کشته؟ از خودمون، جنگ بین خودمون بوده. نه مدیریتی نداره. 5 سال حکومت، 3 تا جنگ. خودتو بذار جای اون زمان چی میگفتی به امیرالمومنین؟ 5 سال حکومت، 3 تا جنگ، اهل قبله به هم شمشیر کشیدن، مسلمان جلو مسلمان شمشیر کشید، پدر تو این سپاه، پسر تو اون سپاه، برادر تو این سپاه، او برادر تو اون سپاه. یکی از چیزایی که دل نقل شدن در مورد این ملجم رو بحث کردم، حالا این که های آدم اصلا ترور کردن امیرالمومنین، این چیزایی که رفتن میگن رفت که رو خونه کعبه و پیمان بستن، اینا محل بحث. اما میگن که چیزایی که اصلا ابن ملجم سقوط کرد، داشت یه کوچه میرفت صدای مادر و همسر یکی از این کشته های یکی از این جنگا رو شنید. میگه ابن ملجم تو سپاه امیرالمومنین بود، دید زجه داره میزنه زنه، میگه آی علی بد کرد، بد کرد، پسرم تازه زن گرفته بود، این زنش، این صدای زجه های زنش، مسلمون کشتی. امیرالمومنین نفرین میکرد ماجرا اون، این که حضرت امیرالمومنین یه زنی رو میبینه که بار داره میخواد کمکش کنه، میگه اجازه بده کمکت کنم، برمیگرد امیرالمومنین لعن میکنه اون زنه. برای چی؟ علی به وجود آوردن این جنگا بود. شما فرض بکن مثلا یه حاکم در مملکت خودتون تو 5 سال 3 تا جنگ داخلی داشته باشه، مثلا تو سوریه نجنگه، میفهم چی میگم؟ تو عراق نجنگه، تو مملکت خودم با خودی شمشیر بکشیم تیکه پاره کنیم، 110 هزار نفر، 120 هزار نفر آدم کشته بشه. خیلیه. یه ندا آقا سلطان کشته شده هنوز داری جواب پس میدی. 120,000 نفر آدم کشته بشه به چی میگی؟ شرایط خیلی پیچیده بود. نکته دیگه این که جامعه به شدت دو قطبی شده بود. عموم جمعیت یا عثمانی بودن یا علوی بودن. یعنی طرفدار عثمان بودن، حضرت علی رو قاتل عثمان میدونستن، میگفتن علی، مالک اشتر و حسنین طراحان اصلی قتل عثمان بودن. یا علوی بودن میگفتن اصلا علی کشته خوب کاری کرده، کشته اون عثمان چه گلی زد به سر مملکت، همش خورد و برد و اینجور چیزا میگفتن. به شدت دو قطبی، دو قطبی هم حل نشد. همین عثمانی‌ها در اولین فرصت که دستشون رسید به امام حسین، کربلا درست کردن. اینجا که امام حسین میفهمه بابا من پسر علی ام، میگن اساسا ما اصلا مشکلم با باباته، بغضن لعبیک، بغض ما به پدر توه، ما از علی بیزاریم. شما این تو کربلا با علی ها چجوری تا میکنن؟ حالا که علیه تیکه تیکش میکنن. مثلا حضرت علی اکبر وقتی خودشون آمد به میدان، میگن یه سری از این پیرمرداشون که پیغمبر دیده بودن، یعنی صحابه بودن که پیغمبر دیده بودن، نگاه کردن گفتن ای محمد زنده شده، شمشیر انداختن. تو گفت انا علی ابن حسین ابن علی، شمشیرش گفت تیکه تیکش کنید، این داره خوشو به علی ابن ابی طالب معرفی میکنه. یکی از همین افراد زهیر دیگه، زهیر عثمانی، از حسین بعدش میومد. زهیر، زهیر یه جور تنظیم که سفرش هر جا با حسین اتراق میکرد این راه میافتاد و برعکس، که با حسین اومد شبهه سیاسی اینو برطرف کرد. اصلا شرمنده شد که من در مقابل شما در مورد شما اینطور فکر، خدا منو ببخش، اومد اینطور رشادت کرد در راه حسین. خب ببینید، من نشستم الان دارم فوش بوغدار میدم به کل تاریخ، آی اونایی که تو جمل بودن، تو صفین بودن، من خودم الان اون زمان میبودم، خدای نکرده میده یکی از همینا میبودم. شرایط جامعه رو باید درک کنید چطور شده بود. مردم خسته شده بودن از جنگ، خسته شده بودن از مقاومت، حوصله دیگه نداشتن. حضرت علی میاد میفرماد آقا باید بریم جهاد کنیم با ما، میگفت ای بابا باز شروع کردیم دوباره چی؟ حضرت بالای منبر اشکش در میاد، علی بالا منبر گریه میکنه، فرماد اشباح الرجال، شما مرد نیستی، شبیه مردید. تابستان شما را به جنگ فرا میخوانم، میگویید هوا گرم است. زمستان فرا میخوانم، میگویید هوا سرد است. یعنی چی؟ یعنی اساسا اینا دو بهانه میوردن که نجنگن. ول کن دیگه بابا، 3-4 جنگ درست کردی، 120,000 نفر کشته شدن، ولمون کن، بذار زندگیمونو کنیم دیگه. میخوام حس کنی، تا تو اون بستر تاریخی قرار نگیری نمیتونی درست قضاوت کنی در مورد تاریخ، و اساسا تو باید بتونی درست تاریخ رو بررسی کنی که امروز بتونی از تاریخ درس بگیری. و ول کن دیگه، بسته دیگه، پدرمونو در آوردی. تو این شرایط امیرالمومنین حذف فیزیکی میشه، ترور میشه. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام میخواد با این جماعت کار رو پیش ببره، و یقینا اون اعتباری که امیرالمومنین هم داره تو جامعه، امام حسن بگید نه، از یک حیث داره که میگفتن نبی پیغمبره، اینو داشت، سبت نبی. اما از سمت دیگه میگن کیو بچه همو علیه. بعد اومده وقتی میخواد خودشو معرفی کنه، میگه من همون الگوی علی ابن ابی طالب. مگه امام معصوم دوم میخواد از امام معصوم اول جلو بزنه، چی دیگه بگه؟ همون الگوها رو. اینجاست که مردم میگن اوه بدبخت شدیم رفت. مثلا امیرالمومنین سپاه درست میکرد، 70,000 نفر 80,000 نفر آدم جمع میکرد، امام حسن مجتبی بالا پایین کرد، اینور اونور کرد، 12,000 نفر. مظلومیت این امامت شما دریابید شد. اوضاع بسیار خاص، مردم خسته از جنگ، خسته، بس دیگه. بعد امام حسن مجتبی اومده دوباره داره سپاه جمع کنه با معاویه بجنگ. 12,000 نفر رو جمع کرد. معاویه تو یه شب با 1,000,000 درهم عرب که گفتیم مثلا عدد میلیون نداشت، به میلیون میگفت الف الف، هزار هزار، دو تا سه تا شش تا، 1,000,000 درهم پول داد، فرمانده سپاه امام حسن رو خرید، فرمانده لشکرش. امام حسن یوی برگشتید، فرمانده سپاهش عبیدالله ابن عباس که رفت اون طرف، هیچ، 8,000 نفر از 12,000 نفرم برد با خودش. دیگه امام مجتبی اون دید با 4000 نفر آدم. خب آقا این 4000 نفر پاک حضرت تا موقعی 12000 نفره میگه نترسید ما پیروز جنگیم، با همین 12000 نفر پیروزیم، فقط اما بمونید، محکم بمونید. پول اومد وسط، مانی اومد وسط، پیشنهاد، رتبه، جایگاه، صندلی، کرسی اومد وسط. پول، آقا عبیدالله چی میخوای تو دار و دسته حسن ابن علی؟ بیا این ور چند؟ بگو چکشو بکشم. 1,000,000 درهم پول داد خرید. امام برگشته، این 4000 نفر الان میگه خوبن پاکارن. این 4000 نفر چه داستانی هن؟ خود اینا یک مصیبتی هن. اینا افرادی که اومدن یه عده به دید غنیمت اومدن، بریم یه جنگی بشه غنیمتی جمع کنیم. این حسن هم مثل باباش علی، اینا رزمنده های خوبی هن. دیدی علی تو جنگ ها پیروز میشد؟ احتمالا اینا پیروزن، هرچند تعدادشون کمتره، اما چی هن؟ استراتژی نظامی خوبی دارن. این بردیم بره. جالبه اولین جنگ امیرالمومنین که انجام میشه تو جمل، میبینن حضرت علی میبره، جنگ دوم یهوی جمعیت سپاه امیرالمومنین 3 برابر میشه. میگن یعنی چی؟ میگن این انگار برندگی اینجاست، پول این وره، جامعه به شدت اقتصادی و مالی شده، همه چی مانی میبینن، همه چی دلار میبینن، همه چی پول میبینن، همه چی سکه میبینن، همه قیمت دارن. با این جامعه میشه چیکار کرد؟ مظلوم ترین امام ما هستن. وقتی شرایطش رو شما بررسی میکنی عجیب. بعد آقا میبینه باید یک کربلا درست بکنه، درسته؟ منطقه ریخته شدن خونش بلافاصله بعد از ریخته شدن خون امیرالمومنین دیده بگید نمیشه. اما میبینید 10 سال که میگذره خون امام حسین چی میشه؟ دیده میشه. خود بذار بگذره، تازه خون علی ریخته شده. میبینید شما میری کربلا، میری کربلا کلی امامزاده اونجا داره، کلی از علما دفنن، اما آدمو نمیره سر قبر اونا. چرا؟ تو خورشید هست، وقتی خورشید هست ستاره دیده نمیشن. این درخشش اون برهه امیرالمومنین تو چش بودن و ریخته شدن خونش. یه خلیفه کشته شده عثمان، خلیفه بعدی باز کشته شده به شهادت است امیرالمومنین، دیگه اینجا شهادت امام حسن تو چش نمیاد. سالسن مسئله بر این است، اساسا بر این است که پدر سوختگی طرف مقابلم درست اثبات نشده. مدعیه من بیام درست میکنم مملکتو. آقا این علی، اینم مثل باباش علی دیگه، معاویه میگفت بر مردم صحبت کرد، اینم مثل باباش میاد پدرتونو در میاره، بیاد با من آقا، بیاین 1,000,000 درهمو بگیر حکم فلان جان مالتو، برو حالشو ببر. عجیب خودش که نمیداد، عجیب کی میداد؟ بیت المال، به درک فلان قرارداد مال تو، بیا برو فلان مزایده بیاد مال تو، جیب خودم که نمیدم بیت المال خود پولش، درک معاویه داریم. مثلا وقتی بحث بذل و بخشششو میرسه، مثلا کار جیب باباش که نمیخواد بده که، از کجا داره میده؟ و پول بیت المال داره میده، میگه پول بیت المال میدم به این، این میشه آدم من، نوکر من. چقدر خوب، از جیب خودم هم که ندادم که، که میفکر کنید این پست مال تو، فلانجا مال تو، برو دیگه. بعد اینم به دیده چی میاد؟ اون پست رو اساسا نه برای خدمت دیده باشه، برای چی دیده؟ جبران خسارت مالی و آن خدمتی که ارائه کرده است. میاد جلو یه فرصت 3-4 ساله داری داداش واسه چاپیدن، به جمع دیگه خودت میدونی، فقط گندشو زیاد بالا نیاری، اینا سر صدا در کن ببینیم چه میکنی دیگه. ما نشستیم فقط به تاریخ فوش میدیم، حالان که همین الان یک داستانی است که 1,000 سال بعد یه بابایی میاد سخنرانی میکنه در مورد ما قضاوت میکنه. همینه. امام حسن رسیده. بعد اینا که گفتم، یا یک دو اقتصادی، آخ جون اینا علی و اولادش اینا خوب ربنی هاشم خوب میجنگن، بریم. بعد دیدن نه انگار جنگ تموم شده. ما یه عده از معاویه بعدشون میومد، اما از امام حسن و حضرت علی هم خوششون نمیاد، گفت از حب علی نیست، از بغض معاویه است. شنیدید این زرون مساله؟ اومدن تو سپاه حضرت علی، نه اینکه از حضرت علی خوششون بیاد، از معاویه بعدشون میومد که بعد اینا شدن خوارج. اینا تو سپاه امام حسن هم هستن. یهو دیدن ای سر بی کلامون. جنگ روانی هم کرد معاویه. معاویه دو نفر فرستاد، امام حسن داشت نماز میخون. تو نماز امام حسن یه دقیقه نشستن، اومدن بیرون الکی. اومدن بیرون گفتن حسن صلح را پذیرفت، حسن صلح را پذیرفت، جار انداختن تو سپاه امام حسن. همه باور کردن امام حسن چیکار کرده؟ متارکه جنگو چیکار کرده؟ قبول کرده. حالا گفتن ای بابا ما کجا کوبیدیم اومدیم اینجا، اسبو تازوندیم 100 کیلومتر بلند شدیم اونجا، سرمون بی کلاموند. اتفاق عجیب افتاد. گفتن خب اینجوری نمیشه که. گفتن خب یه دسته پر باید بریم دیگه. شروع کردن غنیمت جمع کردن. جنگی شکل نگرفت غنیمت جمع بکنی. از کجا غنیمت جمع کردن؟ از توی سپاه امیرالمومنین. آقا داشت نماز میخوند، برای تعریف بکنم این فیلم ها، یهو یکی از دهنه اسبو گرفت فورد، اون یکی اومد تناب خیمه رو کند با شمشیر باز کرد، اون خیمه رو جمع کردن، امام کماکان داشت نماز میخوند، از رو سر حضرت کندن بردن توی خیمه. اگه یه متکایی بود مثلا برای نشستن، زیراندازی بود مثلا، بوریایی بود هست، اونا رو جمع کردن. آقا مثل مور و ملخ ریختن، امام مان فقط داشت نماز میخواد، خودش موند و خودش. یکی اومد نگاه کرد گفت این سجاده هم قیمتش خوبه، ما تا اینجا اومدیم دست کم. حضرت داشت نماز میخوند در حال قیام تو ایستاده، سجاده را از زیر پای حضرت کشید، حضرت خورد زمین، سرم بی کلا نمونه سجاده رو بردارم ببرم، سرمون بی کلا نمون. حالا با این جماعت باید چه کنه؟ حضرت فقط فهمید که باید یه برهه بگذره به مردم اثبات بشه اشتباه انتخابشون چی بوده، بگید غلط بوده، همین. چاره نیست، مردم باید خودشون بفهمن. با اینو با این جماعت میشه چی کار کرد؟ همین امام حسن رو نکشتن خیلیه که بگه نجب لباسی بر تنش، که این خنجری هم به پای به ران پای امام حسن چی؟ زدن. همونجا قصد ترور حضرت هم بودون گیر و بیر، که سریال مختار از همونجا شروع میشه که امام حسن رو میارن برای درمان. ببین چی بوده خدا وکیلی. بعد این آقا باید این جامعه شلم شوربا، این تسبیح باره شده و دانه های به زمین ریخته شده رو جمع کنه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که اینا رو بذاره یه خورده فرصت بگذاره اینا بفهمن که وعده های معاویه درو. حضرت میاد یه مفاد، یه قراردادی مینویسه، درسته؟ آقا حق نداری جانشین تعیین کنی، آقا حق نداری این کارو کنی، اون کارو هست توی برید بزنید تو سایت ها هست. تمام موارد معاویه از زیرش. یعنی امام دقیقاً چیزا، امام معصوم دقیقاً چیزایی رو نوشت که میدونست اینا میزنن زیرش. معاویه اومد یه خطبه خون گفت ببین من به من ببخشید گور پدرتون میخواد، حالا اون نگفته گور پدرتون، اما تحرفش اینه، میخواد نماز بخونید میخواد نخونید، میخواد روزه بگیرید نگه، من اصلا بابت اینجور چیزا با شما نجنگیدم، من حکومت رو میخواستم که به دستورم خواهی نماز بخون میخواد نخون به درک، من حکومت رو میخواستم که به دست آوردم، خداحافظ شما. بعد امام حسن هم ترور کرد به واسطه دختر اشعث ابن قیس، جعده یا جعده به شهادت اسمش. چنان بر مردم به مرور زمان اثبات شد که اینا خیلی پدر سوختن که خود همینا نامه نوشتن به امام حسین، درسته؟ که پاشو بیا آقا این واقعا دیگه شورشو در آورده. فهمید چی شد؟ یعنی اصلا اون قعود حسنی قیام حسینی رو میطلب، قیام حسینی قعود حسنی رو میطلبه. خود امام حسین 10 سال در زمان عمر خود، عمر شریف خودش 10 سالش در زمان صلح با کیه؟ با معاویه است. و ادامه اون قراردادی که امام حسن امضا کرد، ما بر عهد خود پایبندیم. مردم مثل معروف تاریخ اومده هی میرفتن گفتن آقا این چه وضعشه، فلانجا رو به گند کشیده. بله همینه، جایی که شما علی اولادش رو پس بزنید گرفتار همینا میشید. این قرار پسر شرابخوار و بوزینه بازش آورده مانه خلیفه جایگزین کرد، اینقدر یعنی اسلام فاتح خونده شده. اینجا قیام امام حسین معنی پیدا میکنه. ریخته شدن خون امام حسین چی میشه؟ دیده میشه. و بعدش قیام توابع، این قیام مختار. اصلا هم عبدالله بن زبیر هم اگه قیام میکنه بهانه چیه؟ تو اهل بیت پیغمبر کشتی. همیشه عرازل و باشه حاکم شد. اصلا کربلا با کنار، حمله که تو واقع هره در مدینه صدها نفر رو قتل عام کرد. 1000 زن بعد از حمله یزید به مدینه اولاد زنازاده به دنیا آوردن. جان و مال و ناموس مردم مدینه را مباح اعلام کرد، گفت مال خودتون برید در کو میخواد بکنید بکنید، برید برید حمله کنید مدینه، هر چی گیر آوردید مال خودتون دیگه، بالاخره پولی برداشتید. صفحه های قرآن زیر سمه اسب بالا پایین میشد، کاری ندارن. حکومت میخواد به صفحه قرآن چی کار داره؟ صفحه قرآن اساسا کی به دردش میخوره؟ وقتی میخواد سر نیزه کنه جلو علی قرار بده. منم تو مملکت خودم این چیزا میبینم، آدمی که اصلا هیچ ربطی به دین نداره، اصلا گروه خونیش به دین نمیخوره، یه هایی حدیث علم میکنه برای جالب عجایب آیه قرآن. برای جمع کن خودتو بابا، تو گروه خونی اصلا اساسنامت با دین در تضاده، قرآن علم میکنی. بعد بشین باید بگم 60-70 سال بیشتر فرصت زندگی نه تا 120 سال ها، چقدر بخواب میکنی؟ نداری. بعد تو یک ابدیت یا عذاب یا اشغال رو فوش میدی به اونا و خودتو دریاب. میره قضاوت میکنه در مورد اونها، خود چه کردی خودت؟ بعد از شهادت امام حسن علیه السلام به دلایل مختلف شدیداً شخصیت امام حسن تخریب شد، بسیار 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 بیشتر از امام حسین. اونی که سیاسی اینا رو شکست داده بود اساسا امام حسن بود، اون قرارداد تو ذهن مردم بود. دو، میدونید که بعدها بنی العباس که اومدن سر کار، بنی امیه رو پس زدن، با شعار چی اومدن؟ با شعار اینکه غلط کردیم، ما دوباره برگردیم به سمت اهل بیت. منتها اومدن به اسم اهل بیت بیعت برای خودشون جمع کردن، پدر سوخته، نیتشون هم از اول بود، خودشون کاری با اهل بیت کردن که قبلی‌ها نکرده بودن، ظلم دست اونا را پشت بستن. خب فرزندان امام حسن متاسفانه ادعیشون که فرزندان، یک بخشی در واقع اینا ادعای حکومت کردن جلوی بنی عباس، در حالی که امامت تو شاخه کی بود؟ امام حسین. مثل محمد نفس زکیه، بعد برادرش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن مسنا ابن حسن ابن ابی طالب. حسن امام حسن یه پسر داشت شو حسن که بهش میگفتن حسن دومی. این ادعای مهدویت کرد، گفت من امامم که هیچی، مثلا همون آخری هم هستم. بقوله بن العب اینا چون قیام هم میکنن، قیامشون هم مورد تایید آقا امام صادق چی؟ نبود. چون بره امام صادق امامت شیعه رو بر عهده داره. و نتیجه چی شد؟ قیامای بی خودی هم کردن، کشته شدن، کلی هزینه رو دست شیعه گذاشتن. بن العباس چون فرزندان امام حسن و رقیب شمشیر به دست میدید، برای اینکه اینا رو بتونه بزنه شروع که کیو زدن بگید؟ امام حسن رو زدن. مثلا اومدن ساختن امام حسن متلا. این چی یعنی؟ بسیار زن میگرفته، هی طلاق میداده، هی زن میگرفته، هی طلاق میداده. خب این همه زن میفتن طلاق میداده، بچه‌هاش کو؟ شروع کردن توهین، تحقیر. به شدت امام حسن رو زدن و تخریب سیاسی شد. میدونی که امام حسن علیه السلام کار مظلومیت حضرت تو حدیه که هنوز هم که هنوز متاسفانه شأن ایشون شناخته نشده ده. امامی که مجبور میشه یه جوری اون مفاد اون قرارداد امضا بکنه با معاویه که جامعه تربیت کنه، یارای خوبش شمشیر به دستاش رد میشد، بهش میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر شما، خوب ما مؤمنین رو ذلیل کردی با این صلحت. ما میترسیدی شمشیر نکشیدی نه؟ اصلا آدم تعجب میکنه در مظلومیت امام حسن. خب آقا این آدم نعوذ بالله، دست شما دارم، نه آب سرده میخوام ببرید دستم، اینطور تخریب همه جوره رو امام حسن. گفتم دلیل سیاسی که بن العباس بیشتر امام حسن رو زدن، شایعات و فلان. یکی از بحثایی که اینا انجام میدادن، میدونی که روز شهادت ائمه بهانه‌ای بود برای زندگی داشتن یادش. این بحثی که ما تولد و اینجور چیزا میگیریم خیلی تو عربا چیز نیست، پررنگ نیست، نمیگم نبوده ها، اما اونطور نیست. شهادت ائمه، مثلا در روایتی از امام صادق میفرماد شیعیان ما با نور ولایت ما عجین شدن از اضافه گل ما آفریدشون، آخرش هم میفرماد که اینا گریه میکنن بر مصیبت ما. این بهانه ای بود، بهانه خیلی خوب بود. عده ای از همین بن العباس کاری کردن که تاریخ شهادت امام حسن گم باشه، که مبادا اسم حسن ابن علی چی بشه؟ بولد بشه به تو چش. بالاخره تاریخو کی می نویسه؟ قوم غالب از قدیم گفتن. نمود این کار رو انجام داده. خیلی شباهت داره امام حسن به غزه زهر و سمول علیه ها. عجیب غریب. ایشون شبیه به نظر من. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم اختلاف هست در مورد تاریخ شهادت امام حسن مجتبی و موضوع سخنرانی بنده اینه که میخوام بررسی کنم برای شما. یک عده‌ای گفتن که ایشون مثلا اختلاف در وقت وفاتش در تاریخ نقل شده به عنوان یک چیز جالب. مثلا ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه میگه ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبی میاره، ابن عبدالبر در الاستیاب میاره، ابن اسید در اسطلغابه میگه اختلاف فی وقت وفاته. اختلاف کردن در وقت چی؟ شهادت حضرت کی بود؟ چرا اختلاف وجود اومد؟ لوس میشه دیگه ماجرا. میگه علامه امینی تو قطار نشسته بود، یکی از غیر شیعیان دیگه نمیدونست کیه، بنده خدا به طور کی خورده، شروع کرد ازش سوال پرسیدن. علامه امینی، بعد دیگه علامه امینی هم با به قولی دو سه تا حرکت ورزشی یه کاری کردیم، بابا دیگه چپید کنج کوپه دیگه صداش در نمیومد. گفت به طور کی خوردیم؟ بعد برگشت گفت آ شما شیعه چیه اینجوری دایره تنبک دستتون گرفته روز عاشورا تبل میزنید و سنج میزنید اینا؟ ایشون برای جواب خیلی خوب داد، گفت نگاه کن واسه قدیر تبل و سنج نزدیم، اومدید گفتید بوده نبوده فلان اینجور چیزا، کله اینو تو دایره تنبکش کردیم تو بوق و کرنا کردیم که همینا فردا نگید اصلا عاشورایی نبوده. عزاداری امام حسین اون واقع اون شهادت عاشورا رو حفظ کردن، کسی شک داره امام حسین نه. و اساسا معاویه میدونست ریخته شدن خون یعنی سر و صدا، درسته؟ امیرالمومنین ضربت خورده همه میدونن، شهید شده خون ریخته همه میدونن، اما اگه مسمومش کنی یه کنجی بی سر و صدا، درست شد؟ این ویژگی دیگه، شهید آوینی تا زنده بود هیچکی نمیشناختش، تا خونش ریخته شد همه میشناسنش، سید شهیدان اهل قلم. این ویژگی خونه. پس این اختلاف در وقت وفاتش از همه اسمون مورخی نوشتن، اینا که گفتم سنی هن. قبل از شهید اول این نقل قولا بود در مورد شهادت، یکی آخر سفر، اینه که امام رضا آخر سفر، یک عده گفتن کلا تو سفره، یک عده دیگه گفتن 28 سفره. کیا؟ من براتون من. همه هم از بزرگان، شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، تبرسی، ابن شهرش آشوب، اینا همش کتاباشون آوردن و اشاره کردن. وقتی میریم رجوع میکنیم، من تک تک این روایت ها رو بررسی کردم، وقت گذاشتم، نرم افزار رو اصلا تاریخ محاسبه کن و شمسی رو به قمری تبدیل کنه، برو بالا و بیا پایین. کار تحقیقاتی خوبی صورت گرفت. میبینه چند تا بحث وجود داره. یکی اختلاف در محاسبه، مثلا طرف گفته سال 3 هجری به دنیا آمد، سال 50 هجری از دنیا رفت، میشه چند سال؟ 47 سال. بعد گفتی 48 سالش ای. یعنی همون جمع تفریق میگه ایراد داره. برخی از اینا باید کار بشه، من میبینم به خاطر مثلا اینکه خط کوفی ابتدا نقطه نداشته، بعدها نقطه گذاری صورت گرفته، شاید اشتباه در تصحیفه، در نسخه برداری، از این کتاب می‌خواسته یه کتاب دیگه بنویسه. این شما الان دیدید مثلا همین در مورد حضرت علی سلام الله علیه که 75 روز بعد از شهادت پیامبر بود یا 95 روز، به خاطر چه؟ به خاطر که 90 و 70 90 و 70 دندوناش اینه، همه نقطه‌هاشو بردارید اینه هم میشه. یه چجوری نقطه گذاری شده؟ یه میتونه از این حاصل اینجور موارد هم باشه، یعنی به شما عرض کنم. مثلا یک جایی من میگم اشتباه حاصل چی دیگه بود. ما میگم محرم، صفر، ربیع اول، ربیع دوم، جمادی اول، جمادی دوم، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. خب میگه سفر به شهادت رسید، در ماه سفرش که دیگه شکی نیست دیگه، دیدی اون من همه سفر رو گفته بودن. خب باشه، بعد کی به دنیا آمده بود؟ ماه رمضان به دنیا آمده بود. یعنی اگه ماه رمضان مثلا 3 هجری یا 2 هجری، مثلا ماه رمضان 2 هجری به دنیا آمده باشه، دقیقاً ماه رمضان سال 50 هجری هم به شهادت رسیده باشه، میشه چقدر؟ 48. خب اما بین اینا 6 ماه فاصله است، یعنی کم داره، یعنی از عدد باید کم کرد، نه که زیاد کرد. چون سفر تا ماه رمضان 1 2 3 4 5 6 ماه فاصله داره، تازه ما اولش حساب بکنیم 6 7 ماه فاصله داره. اینو من یعنی پر نشدون 48 سال، یعنی باید به خاطر همین اختلافه. یا مثلا شیخ طوسی که متوفای 460 هجریه، نه قمری ها، روز مشخص نمیکنه، در حالی که قبل از او شیخ کلینی و شیخ مفید، شیخ کلینی 329 هجری، شیخ مفید 413، یعنی شیخ طوسی بعد از اینا بوده و اینا از مشایخش بودن، یعنی به اینا رجوع میکرده، عزیز ازشون نقل کرده. اما جالبه شیخ طوسی وقتی چیز میکنه روز اعلام نمیکنه، یعنی یعنی این برداشت میشه که شیخ طوسی نحوه محاسبه این بزرگواران قبول نکرده دیگه، یعنی اعتماد نکرده، گفته در ماه سفر بود. یک عده گفتم کلا گفتم ماه سفر، یک عده گفتن چی آخر ماه سفر، یه دیگه گفتن دو روز مونده به انتهای ماه سفر که میشه 28، اینطور گفتن. یا مثلا میبینید که شیخ مفید در ارشاد میگه، خودش در خود شیخ مفید در ارشاد میگه در ماه سفر بوده، کلا ماه سفر میگه، در مسار شیعه میگه در 28 سفر بوده. یعنی باز در یک فردی که دو تا کتاب نقل کرده باز اختلاف. بعد از شهید اول، بعد از شهید اول یهوی ما میبینیم 7 سفر به عنوان روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام چه میشه؟ نقل میشه. این چطوره؟ یک کتابی است به اسم تثبیت الامامه متعلق به قاسم ابن ابراهیم، 246 هجری قمریشون فوت کرده، یعنی از شیخ طوسی و مفید و این بزرگواران علیهم بر همین بزرگان رحمت خدا باد، از اینها قدیمی تر بوده. نجاشی هم که از رجالیون شیعه است، یعنی او بگه این خوبه بد از ثقه، از ثقه نیست، او رو تایید کرده و آورده که این آقا مستقیم از امام کاظم روایت نقل می‌کرده. او چی میگه؟ او میگه 7 سفر. این برداشت میشه که این بزرگواران مثل شیخ کلینی، شیخ مفی، شیخ طوسی کتاب تثبیت الامامه رو ندیده بودن. فهمید چی شد؟ وگرنه تثبیت الامامه اون سندیش اینا همش خوبه، همش درسته. چرا نقل میکنه که شیخ طوسی صبر میکنه میگه کلا تو ماه سفر بوده؟ چرا اینطور میگه؟ اینا در مورد اهل بیت خیلی اینا بزرگان ما دار و ندارم از همینان، هر چه تشیع ما رس از این بزرگان، در مورد اهل بیت خیلی دقت میکردن که یه وقت یه نقطه اینور اونور نشه، اینکه قضاوت نمیکردن، ترس داشتن از عاقبت، از آخرت. این ظاهرا اینطور بالا باید بررسی دارم، ظاهرا این کتاب دستشون نرسیده بوده، اگر میرسید. و علمای بعدی بعد از شهید اول که این کتاب رو دیدن عموماً چه تایید کردن؟ 7 سفر. خود نویسنده کتاب قاسم ابن ابراهیم، ابراهیم اسم دیگه اش طباطبا بود، قاسم ابن ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن حسن ابن حسن، خودش از نوادگان امام حسنه، از ساداته، و عرض ارادت هم میکنه به سادات حسینی، به ائمه. از کسانی بود که آخرم در خفایشون، یعنی فراری بود از دست دستگاه حکومت، دنبالش بودن. در تاریخ داریم که براش پول فرستادن راضیش کنن، راضی نشد. آدم سالمی بود. مستقیم از امام کاظم نقل کرده، با واسطه ابوبصیر از امام صادق نقل حدیث نقل کرده. این بزرگوار میاد میگه هفت سبت. کیا میگن هفت سبت؟ شهید اول شیخ حسین عاملی که پدر شیخ بهاییه، همین شیخ بهایی که در حرم دفنه. خود شیخ بهایی میگه هفت سفر، علامه مجلسی هفت سفر، علامه بهرامی هفت سفر، بهرانی صاحب جواهر، شیخ جعفر کاشف الغطا، شیخ عباس قمی، اینا همه میگن چی؟ هفت سفر. یعنی من مسیر استدلال براتون گفتم. ثانیاً که یک سری نکات هم هست، خوب دقت کنید. در قول دوم که میگه هفت سفر، روز هم مشخص شده. تو قول اول نگفتن چه روزی، مثلا دوشنبه سه شنبهش گفته نشده، گفتن 28 سفر آخر سفر. اما تو قول دوم دقیق تر روز هم گفته شده. مثلا میگه شهادت روز هفت سفر یوم الخمیس، یعنی چی؟ پنج شنبه. من یه کاری کردم، این نرم افزار دم دسته، این نرم افزارم یه خورده این بستگی داره که ظهر رو در نظر گرفته بشه یا صبح، ممکنه یه روز این ورانور بشه. اینو زدم تو نرم افزار ببینم سال 50 هجری، دیدم دقیقاً پنج شنبه در میاد. میگه علم که جز دستبان ما نمسته که میدونیم صبح نجومه آقا جان. دیدم دقیقاً پنج شنبه میاد. باز این هم خودش میشه چی؟ یک مؤید، یک تایید کننده. این تا اینجای ماجرا. یعنی در مجموع، حالا من نظر علما رو براتون میگم، مراجع تقلیدم ازشون استفتا شده، براتون میخونم. در مجموع هفت سفر چیه؟ ارجعید. اما چی شد 28 سفر بولد شد؟ قبل از این که اونو بگم یک ماجرا دیگه هم باید بگم. فردا تو تقویم زده چه مناسبتیه؟ ولادت امام موسی کاظم. مردم موندن ایام سفر ولادت. همینجا بنده سخنرانی کردم راجع به کی؟ یادتونه؟ چهار علی و چهار ماهی که در، یادتونه؟ گفتم 12 ماه معادل 12 امام، اون روایت از امام باقر خوندم، اون آیه معروف عدت شور عند الله 12. و اونجا عرض کردم، گفتم که اصلا این ولادت ها شهادت ها اینا خیلی الهیه، اینا اصلا چیدمانش جوریه که کار من شما بگید نیستش، خیلی حرفه‌ایه. در مورد ولادت امام کاظم هم دو تا نقل معروف، یکیش میگه هفت سفر، یکی دیگهش میشه چی؟ ماضی حجه. بریم ببینیم این چطوره. اینم خیلی کوتاه مختصر بحث بکنم خدمت شما. بسیاری در روایت آوردن که امام کاظم علیه السلام در شهر ابواء به دنیا آمد، یک روستاییه، روستای ابواء. خود همین قاسم ابن ابراهیم ایشون در همون تثبیت الامامه یک روایت رو نقل میکنه از ابو بصیر که ما با امام صادق علیه السلام رفتیم حج، تو اون سال حج در ابواء منزل کردیم، نشستیم دیگه، فرود آمدیم، دارم برمیگردم از مکه به کجا؟ مدینه. همونجا خبر آمد که حمیده همسرشون چیه؟ درد زایمان برش آرده شده و پیغام فرستاده که آقا بیا بول. آقا امام صادق میره و خوشحال برمیگرده. میگن چطور اینطور معرفی میکنه که امام کاظم آمد و از در ویژگی امام کاظم علیه السلام کلی مطلب میفرما. یعنی این آمده، اینم خب سندش عالی خوب. این در بازگشت از حج اتفاق افتاده. من یک سوال دارم، حج تو کدوم ماهه؟ و این ابوا جاهای دیگه در چندین روایت آمده. فهمید چی شد؟ در چندین روایت آمده. حالا این بعضی میگن شاید ابوا انقدر از چیز دور بوده، از مثلا مدینه دور بوده، خب ذی‌حجه بعدش میشه چی؟ محرم، بعدش میشه چی؟ سفر. شاید دو ما طول کشیده؟ نه خیر. شما برید در معجم البلدان میگه ابوا قریه‌ای در 33 میلی جحفه است. جحفه هم نزدیک مدینه. یعنی که به خاطر همین هم عده زیادی اصلا ولادت امام کاظم رو نوشتن کجا؟ مدینه. نزدیک تهران به دنیا اومده، تو تهران به دنیا اومده مثلا اینطور. از اینها مجموعش رو کنار هم دیگه میذاری میبینی باز تاییدی در مورد کدومه که ولادت امام کاظم کجا بوده؟ تو ذوالحجه است. اما خب داستان چیه؟ خب این چطوره؟ در زمان صفویه شهادت امام حسن مجتبی در هفت صفر تعطیل رسمی دولتی بود. یعنی باید بازارا رو میبستن. در زمان صفوی، صفوی اولین حکومت چیه؟ شیعی محکم و مقتدر در واقع تو ایرانه. تا اینکه میرسه به دوران یک پدر سوخته به اسم ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه کی به دنیا میاد؟ 25 تیر 1210. ببر بزن تو نرم افزارا میشه 6 صفر. این شب شهادت امام چی؟ حسن مجتبی به دنیا آمد. گفت خب ما چی کار کنیم؟ یه پول داد یه عده رو مأمور کرد ببینید چی کار میکنه. اینا هم گفتن آقا یه نقل دیگه هم هست در مورد امام حسن، نقل ضعیفیه که 28 صفر آخر صفر. گفت خوبه، همون آخر صفر هم کلی شهادت داریم آقا رسول الله. این ببر بنزید این تاریخ اونجا که تولد مردشورش وقت به هم نخوره. از اون طرف گفتش که خب این ولادت امام کاظم هم که روایت نقل ضعیفی هم هستش که هفت سفره، اونم وردارید بیارید اینجا که نه لا مصب تو تولد شمسی میگرفت، حالا اون سال به چیز خورد سال بعد درست میشد دیگه. یه ما چه جانورهایی ما طرف بودیم. این شد ماجراش. یعنی همین الان بزنید 25 زیاد 22 بزنید تو نرم افزار قشنگ 6 سفر. چه شب شهادت امام حسن مجتبی میشد. اصلا مظلومیت امام حسن خداوکیلی نگاه کنید. و این ایراده. از چه جهت؟ اون انتها فرصت مناسبی برای بیان و تبیین امام حسن مجتبی فراهم نمیشه. مخصوصا برای ما ایرانیایی که چی؟ امام رضا داریم. مخصوصا جایی که آقا رسول الله هست. این هفت سفره. نکته جالبتر به شما عرض بکنم، در دنیا فقط ایرانیا 28 سفر برای امام حسن شهادت میگیرن. تمام شیعیان غیر ایرانی کیو میگیرن؟ هفت سفر. بحرینیا، یمنیا، عراقیا، ما فقط اینجا. بعد از انقلاب یک پدر سوخته دیگه ای پهلوی ها اینا مادن چیکار کردن؟ برای اینکه ایام سفر عزاداریش رو تضعیف بکنن، دو تا ولادت آوردن تو تقویم عمدن تو ماه سفر. یکی ولادت امام باقر که اونم باز ضعیفه، یکی دیگه هم ولادت کی؟ امام کاظم علیه السلام. بعد از انقلاب ما کوتاهی کردیم تقویم و اصلاح. بگید او دنبال این بود که بگه آقا ببین نمیتونه که تو جرأت داری بیا با اهل بیت مثلا با عروسی اینجور چیزا در بیفتی. میگه چی جوری؟ آقا ولادت امام کاظمه دیگه، ولادت امام باقره، اینجوری میشه در افتاد. یعنی امامو بذاری جلو امام. من دیدم داره دوره همین نشون میده دیشب نسیم. خب ببینید اینا بعد بعد اسلامی که زنده است به واسطه کجا؟ کی؟ محرم و سفر. از قضا این هفت سفر خیلی هم خوبه. ببینید بین عاشورا و اربعینه یک افتی به وجود میاد. این میتونه دوباره چیکار بکنه؟ این توجهات رو جلب کنه، فرصت خوب برای این مظلومیت امام حسن مجتبی. و باز یک نکته دیگه، اینکه علمای شیعه بزرگان ما هفت سفر و حوزه رو تعطیل میکردن در قم. این تا زمان آیت الله گلپایگانی بود، دروس حوزه رو تعطیل میکردن. بزرگواران بنیانگذار حوزه علمی قم نظرشون بر هفت سفر بود. این تا اینجا. باز یه نکته دیگه، گیریم شهادت یک امامی با ولادت امام دیگری چی شد؟ بگید همزمانش که من گفتم نیست. قبلا من اینجا در مورد اون ایام و ماه و اون محاسبات عجیب غریبی که داره عرض کردم خدمت شما، که اولا که گفتم این بحث برای اولین بار در جهان اسلام داره مطرح میشه که امام باقر میفرماد 12 ماه ما 12 امام، ماهای حرام علیای ما هن، 4 تا علی داریم و ارتباط این ماهای حرام رو با علی ها من اینجا بیان کردم خدمتون، که دیدید یک ارتباط عجیب غریب بین تسجیل امامت علی ها بود، یعنی مسجل شدن بر مردم که امام بعدی کیه؟ این علی است. این دقیقا تو ماه حرامه. ولادت ها و شهادتاشون رو بررسی کردم، دیدید کلا میشه 12 حالت دیگه. از 12 حالت 9 تاش تو این 4 تا ماه. اصلا به لحاظ علم احتمالات هم عجیب غریبه واقعا. این خدمت علما هم بردم من عرضه کردم. و قیم ماندن دین میگه با این 4 تا علیه. تعویل آیه داره اینو میگه، روایت از امام باقرم، من که خودم که در نمیارم که پناه بر خدا. شما میبینید دقیقا علی ها زمانهایی آمدن رو شدن به قول اینجوری بگیم که دین کارش تموم بوده. چون امیر المومنی که در ذلحجه امامتش چی میشه؟ تسجیل میشه در قدیر که ما حرامه. چه علی بعدی، علی ابن الحسین، زمانی که اصلا امام قبلی رو تیکه تیکه کردن. ببین چطور شده با تشیع کار شده. که در ماه چی میشه؟ محرم امامتش تسجیل میشه. بعد امام آقا علی ابن مسترزا و امام هادی، که امام هادی رو ویژه دو جلسه سخنرانی کردن در رابطش هست. الحمدلله هم جز کاملترین سخنرانی ها در کشور پیرامون امام هادی همینه. حالا اونش که ما گشتیم اینطور بود. گیریم فرزندی یا حالا یک شهادت یا یک تولدی با هم، هم چی شد بگید؟ خون. اینجا ما باید دایره تنبک دستمون بگیریم یا عزاداری بکنیم؟ مشخص عزاداری است. نظر بزرگان بر امینه. عقل اینو میپذیره، عرف جامعه اینو میپذیره، نظر بزرگانمون هم بر امینه. این از مظلومیت های امام مجتبی علیه السلام. در رابطه با نظر علما و مراجع تقلید من خدمت شما هستم. که ببینید اینا حرفی نیست، با مراجع پرسیده شده. نظر حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانی ازشون پرسیده شده با توجه هفته سفر این طور بوده و اون طور، همین ماجرا که من توضیح دادم ازشون پرسیده شده با هفته سفر این چطور این با میلاد خورد و پاسخ ایشون دستخط ایشون هم هست، یعنی عکس دستخط میفرماد که بسم الله تعالی، در این که باید و له الحمد، در این که باید یک روز اختصاص به حضرت امام مجتبی داشته باشه تردیدی نیست. یعنی یک روز چی خاص، و با توجه به اینکه روز 28 صفر روز رحلت خاتم الانبیا هم هست و بدین لحاظ شهادت سبط اکبر تحت شعاع قرار میگیرد، لذا خوب است که روز هفتم صفر را به این عنوان اختصاص دهند که مشهور هم همین است. این مشهوره. نظر آیت الله علامه میرزا جوادای تبریزی، بله، محرم و سفر ماهای حزن بر سید و شهدا و خاندان اهل بیت میباشد و باید به مجالس عزاداری و روزه‌خوانی بگذرد. نسیشون ولادت رو کلا چی؟ مثلا به فرزند باشه. باید به عزاداری بگذره. نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. ایشون بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام و رحمت الله. جواب: بر پایه مجلس میلاد ائمه علیهم السلام بسیار خوب و مناسب است، اما چون هفتم سفر بنابر بعضی اقوال مصادف با سالروز شهادت امام حسن مجتبی میباشد و از طرف تمام ماه محرم و سفر ماهای حزن آل الله و کاروان داغدار و مصیبت زده حضرت سید الشهدا علیه السلام است، سزاوار است در این دو ماه مجلس روزه و عزا برپا نموده و از مجالس جشن و سرور جدا اجتناب نمود. ان شاء الله. بعد نظری در مورد این عزیزانی که این سوال پرسیدن. آیت الله العظمى بهجت مناسب است در جمع بین دو قول مشهور روز هفتم صفر به شهادت سبط اکبر امام مجتبی و تولد امام موسی کاظم، میگه فرضاً اینطور باشه، ترتیب مجالس برای هر دو امام بزرگوار به این که مصائب امام دوم و مناقب امام هفتم متذکر، میگه جشن نه، تهش اینه که فوقش اصلا پذیرفتی هفت صفر میلاد امام کاظم، بیاد از خوبی امام کاظم بگید، مناقبش بگید، نه اینکه دیگه جشن رو بندازید و نمیدونم چی اینا. نزولات امام شب شهادت امام حسن برای طنز بخش بشه تلویزیون. آیت الله العظمى وحید خراسانی: با آنچه فقیه محقق مؤسس حوزه علمیه فرمودند باید عمل شود. بهشون هم نظرشون بچه بود هفتم صفر. نظر آیت الله العظمى سیستانی: بزرگداشت بسم الله بزرگداشت شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی ترتیب مجالسی برای آن حضرت و ذکر مصائب و یادآوری مناقب آن امام از مصادیق تعظیم شاعر است و اون آیه معروف ما یعظم شاعر الله اینو در ادامه شوردن. و آیت الله شوبری زنجانی، بسم الله، عزاداری روز هفتم صفر به عنوان سوگواری سبت اکبر و تعطیل بازار که سنت شیعیان بوده، بازار رو تعطیل میکردن. بابا امام حسن کم کسی نیست، یکی از پنج تن، یکی از اهل بیت، اینطور باید مورد بی توجهی قرار بگیره که باید محفوظ بماند و با ذکر مناقب امام هفتم منافات هم ندارد. یا حالا بخوای از مناقب امام هفتم بگید چیزی نیست، اصلا شما کلهم نور واحدن، همه نور واحدن. آیت الله روحانی، سید صادق روحانی، جماعتی از محققین و علما مانند شیخ مفید، شهید، کاشف الغطا و غیر، اینها بعد از تحقیق روز هفتم صفر رو روز شهادت آن حضرت نوشتن. اینا الکی که نوشتن، رو تحقیق کردن. من هم موقعی که در این مورد تحقیق میکردم تقریبا اطمینان به این امر پیدا کردم. به یه مرجع تعلق دارم، یه اطمینان به این امر پیدا کردم. بنابراین مقتضای تعظیم شاعر، اقامه مجالس عزا، تعطیل بازار، خروج دستجات عزاداری در این روز است. او بر امام حسین چطور عزاداری برگزار میشه؟ بر امام حسین یک روز نباید یه عزاداری درست حسابی برگزار بشه؟ و همینطور دیگه بقیه بزرگواران هم، آیت الله علوی گلوبانی، شاهرودی، آیت الله مکارم و غیره، آیت الله موحد و اینها آمده. خب اینجا الان سوال پیش میاد، من شیعه با وجود این همه توصیه، با وجود این همه مظلومیت و با وجود اهمیت شناخت دوران امام حسن، که دورانی است که چی؟ دورانی است که دشمن با پول و عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای پیروز میشه. یعنی همون جایی که ما ازش چیه؟ نگرانی ما از حمله نظامی دشمن هیچ نگرانی نداریم، هیچ غلطی هم نمیتونم بکنم. 8 سال مرد جنگیدیم، هیچ کاری هم نتونستم بکنم. خب این شرایط باید تفهیم بشه. خب چطور؟ ببینید یه بحث پژوهشیه، نظر علما رو هم که دیدید و سابقه شم که این شاه‌ها چطور پدرسوختگی کرده بودن از ناصرالدین شاه بگید تا همین پهلوی‌ها، در زدن شعائر الله و اینجا قرعه به نام امام حسن مجتبی است طبق این مظلومیت همیشگی حضرت. شما خورده باید حواسا جمع بشه. و خوبه که حیات مذهبی ما این روز رو شروع کنن، یعنی خودشون مراسم عزاداری چکار کنن؟ بگیرن شب شهادت مراسم بگیرن. آرام آرام این چی میشه؟ فرهنگ سازی میشه. بعدش هم باید پیگیری های صورت بگیر که داریم میگیرن، به شما بگم که این تقویم تصحیح بشه. وقتی علمای ما دارن صحبت میکنن و میفرمان که بابا فرمایش میکنن و میفرمان که این هفته صفر قول اقوا و قوی تره، وقتی دلایل علمی بابا دیگه تاریخ و نجوم و اینجور چیزاست دیگه میشه پیدا کرد، وقتی بررسی ها داره صورت میگیره اینه، خب چه اصراریه؟ کمان که بهتر هم بر همینه، درستش هم همینه. ما توصیه شدیم به امام شناسی، ما از اصول دینمون امامت. اگر شما فقط قیام امام حسین رو درست ببینی، دلایل آقا امر معروف نهی از منکر، آقا قیام کرد اینطور اونطور فلان به همان، خب عزیز دل من این طرف قعود امام حسن و دلایل و اون تحمیل رو نبینی، این میشه کاریکاتوری، اصلا جواب نمیده. این میشه که یه عده میگن چرا امام حسن قیام نکرد؟ مظلومیت حضرت رو نگاه کنید. این که میگه حالا من حضرت زهرا سامرا رو خواب دیدن چطور بود که من گلایه دارم از شما که اینقدر بر فرزندم حسین گریه میکنید و فرزندم حسن رو همینطور رها کردید، از مظلومیت او نمیگید. امام حسنی که هم زمانن در ایشون ظلم شده، هم مکانن، جایی افتاده که اصلا دست ما هم دیگه نمیرس، الان بقیع مخروبه. این جا داره که مردم، ما از خودمون هیچ حرفی نزدیم، درسته؟ نظر علما بحث تاریخیه، میشه ذکر شده همه جوری، یعنی ذو ابعاد، همه جهت‌ها در نظر گرفته شده. اینو باید مردم شروع بکنن، نیت کنید نذر امام حسن مجتبی کنید. آقا جان من اقامه عزای شما میکنم، دو سال سه سال چهار سال پنج سال دیگه میبینید همه گیر میشه. من دمت شهادت از زهرا اینطور نبود، یه مدت تو تقویم ما نوشته بود وفات. بعد میدید چهار تا وهابی نفهم میانه گفتم آقا اینا رو جمهوری اسلامی ساخته، تا قبلا تو تقویمشون وفات بود. با امام کاظم روایت داریم میفهمد مادرم شهید شد. اهل سنت نقل هایی هست که آمدن زدن نهانون مسئله. حالا سه جلسه اینجا بصیرت فاطمی تو مشهد سخنرانی کردم و میگه نه خودش گفت. بعد چی شد؟ الان جا افتاد الحمدلله، شهادت از زهرا سلام الله علیه. ائمه همه بر ما مهم هستن و باید اونها رو شناخت. همه نور واحدن، منتها کجا این شناخت کمک میکنه؟ ببین یعنی اگر امام حسین جای امام حسن بود، امام حسن جای امام حسین، همون کارا رو میکردن، هیچ فرق نمیکنه. کما اینکه شما میبینید امام حسین خودش 10 سال در قعوده، قیام نکرده در مقابل کی؟ معاویه. به همون قرارداد چیه؟ پایبندی. دقیقاً داره کار امام حسن رو میکنه. پس این امام شناسی اگه همه یه نوری، مثال خوبیه، من چند جا گفتم این مثالو، شما میبینی که برقی که تو این سیمای لامپا میاد عین همه، درسته؟ میبینی اصلا لامپاش هم شکل هم، یه لامپ نور قرمز میده بیرون، یه لامپ نور چی؟ سبز میده، که آبی میده، سفید میده، لامپ های رنگ و رنگ تو عروسی ها میبندن، ریسه میکشن. اینو لامپا شکل هم، انرژی هم که به همشون داره مثل چی؟ یکسان. همه یه برقه، یه نوره، اما چی قرمزش میکنه؟ شرایط. شرایط زمان میطلبد امیرالمومنین 25 سال سکوت کند. شرایط که عوض میشه حضرت سکوت خودشو میشه. شرایط زمان میطلبد مثل امام حسین بزنی به خط. شرایط امام حسن میطلبه چیکار بکنی؟ قعود کنی. من میبینید اکراه دارم از عبارت صلح استفاده کنم، نمیگم عمدن. ببینید چرا؟ بخاطر اینکه صلح، ما همیشه اشتباه این لفظ استفاده میکنیم، صلح در مقابل جنگ استفاده میکنیم، در حالی که صلح در مقابل جنگ نیست، صلح در مقابل فساده. یک جایی که فساد میشه شما میای اصلاح میکنی. حالا این اصلاح بعضی موقع خودش با جنگه. همین چی شد؟ برای اینکه اصلاح بکن جامعه رو چیکار کنی؟ بجنگی. مثل کی؟ امام حسین. کار امام حسین هم اصلاح و صلحه. برای همین میگم اون قعود، قیام قعود، چون یک جوری خدای نکره یاد روشون نمیشه، وگرنه دوست دارن همون حرف برخی از صحابه امام حسن مشتبه بزن که السلام علیکم مذل المؤمنین، سلام بر توی ذلیل کننده مؤمنان، نعوذ بالله، که چرا تو مثل امام حسین نعوذ بالله مثلا جرأتشو نداشتی، شمشیر نکشیدی، چطور از جونت میترسی علی عزو الله؟ در حالی که تاریخ رو برید نگاه کنید، میگن در میان فرزندان علی ابن ابی طالب شجاع‌ترینشان حسن بود. یل جمل امام حسن مجتبی است. چند مرتبه محمد پسر امیران محمد حنفیه رفت نتونست، رو اون شطور نشسته بود و میشوروند همه رو. حضرت فرمود اون شطور باید تموم بشه کارش، رسانه اون شطوره، فهمیدی؟ برید آنتن رو بیارید پایین، بلنگو رو بیارید پایین. هر کی میرفت نمیتونست. آقا امام حسن مجتبی رفت زد به میدون، رفت شطور رو پی کرد، یعنی اصلا پای شطور رو زد، رفتن زیر پای بریده، آوردنش بالا که سقوط نکنه رسانش. عامل اصلی تحریک مردم اون بود. رفت اون یکی پارم زد، اومدن گرفتن دوباره. یعنی فکر کن شطور نعره میکشید نگهش رو نباید میدید. خیلی وحشتناک میشه شطور. دیدی شطور بعضی موقع قربانی کنه فرار میکنه، فیلم ها شدید چطوره؟ حضرت رفت پای دیگه از شطور افتاد و انتقامش هم گرفتن دیگه. موقع شهادت دستور تیربارون دادن که به پیکر متحرم رحم نکرد. یعنی سخت ترین نوع اصلا مظلومیت، عجیب غریب، زن تو خونه بکشدت، خیلی درد داره. این امام حسین علیه السلام یه یارایی داره که حضرت اونجا قربونش من کوری میخونه، میفرماد هیچ کی تو دنیا یارایی مثل من نخواهد داشت، درست یا نه؟
نه اهل بیتی چون شما گیر میاد، نه یارانی چون شما ده. اما امام حسن در خانه خودش و از اهل بیت خودش این خیانت به صورت میگیره.
بعد پیکر متحرم بردم خواستم کنار پیامبر دفن کنن، اجازه ندادن ایده. اما کسانی که جنگ جمل را دارن گفتن سوار شتر شدن.
بعد دستور تیرباران داده شد. تابوت های عربی رو نداره مثل تابوت های ما، یه چیزی مثل برانکاره. پس عبارت درست اینه، پیکر مطهر تیرباران شد. امام حسین اشک میریخت و این تیرها رو از بدن مطهر امام حسین بیرون میکشید. بنابراین بفهمیم،
پس شناخت صحیح اون برق و الکتریسیته، اینا همش یه برقه، مستلزم شناخت دقیق تر چیه؟ شرایط یا رنگ چیه؟
لامپاس.
ما اینجا با فهم صحیح از شرایط اجتماعی عمل کرده. ما شما تو حوزه ولی شناسی میخوای ببینی امام چرا این کارو کرده، اینجاست که تو رشد میکنی. اصلا یک جایی میبینی امام شما سکوت کرده، یعنی داد بزن. امامت سکوت میکنه، یکی دیگه باید داد بزنه. حضرت امیر سکوت، حضرت زهرا فریاد. شما جرأت داری بگی حضرت زهرا سر خود این کارو میکرده؟ چراییش اینجا به من تو کمک میکنه. یک جایی از ولی، من حالا در مورد ولی شناسی سخنرانی خواهم کرد، یک جایی از ولی سکوت میکنه، یکی دیگه باید فریاد بزنه. یک جا هست ولی یک نفر رو نهی میکنه، بهش فوش میده، اما منظور تاییدشه. ای آقا این یعنی چی دیگه؟ باز امام صادق علیه السلام روی منبر هوشام رو لعن، زراره رو لعن کرد. آقا زراره که اصلا رو تخم چشم ما جا داره. داستان چیه؟ بعد فهمید. بعد بریم داستان مگه میشه؟ آخه بریم داستان چیه؟ نگاه میکنی میبینی خلیفه عباسی تصمیم گرفته بود حلقه یک آقا رو بزنه. تا این تصمیم گرفت، آقا برای حفظ جان زراره چیکار کرد؟ بالا منبر لعنش. خدا لعنت کنه زراره. همینطور. خبر رسید، جاسوسا رسونه گفت آقا دست نگه دارید، هزینه به خود درست نکنید، بین خودشون اختلاف افتاده. امروز مشکلات ما تو فهم سیاسی به خاطر اینکه این امام شناسیمون مشکل داره. یک جایی هست امام معصوم داره میگه نه اما یعنی آره. خیلی عجیبه ها. نه اما یعنی چی؟ آره. حضرت امیرالمومنین پیغام فرستاده به مالک، 10 ضربه مونده بود تا کله معاویه. مالکش داد. حضرت امیر آورد گفتم مالک علی میگه برگرد. گفت خب باش برید. جنگ ادامه داد. بیاد بگید مالک اشتر ولایت پذیر نبوده. جرأت دارید؟ مالک اشتری که امیرالمومنین در وصفش گفت تو برای من مثل علی برای محمدی. چه مقامی؟ همینجوری نکته به شما بگم، بعضیا میگن آقا این عبارت علی زمانو نباید استفاده کرد، نباید مثلا علی رو برای غیر معصوم گفت. این غلطه، خود معصوم این کار کرده. به مالک اشتر غیر معصوم گفته چی؟ تو علی مثاله، یعنی تو الان اون کاری که من برای پیغمبر میکردم تو داری برای من میکنی؟ نه مثاله. بعد دفعه سوم که اومدن گفتن آقا بیا اگه میخوای علی رو زنده ببینی برگرد، دیگه برگشت، تیری هم خورده به بازوش برگشت. حالا نکته اینجا پیش میاد، بیاد بگید مالک اشتر دوباره اول امام شناسی نمیدونست، بار سوم یهو یادش، برعکس دفعه سوم باید که نزدیکتر شده دیگه اصلا نباید گوش کنه. مالک اشتر شاید اینطور بگیم، مالک اشتر میفهمه دوتای اولی مشقیه، برو بزن، من میگم نه تو تموم کن کارو. دیدید من گفتم دیگه، اون کارو کرد، یه سره کرد کارو، که اگه اونجا کار یه سره شده بود تاریخ ورق برمیگشت. خداش 10 ضربه شمشیر، احمق ها کاغذ سر نیزه کردن، قرآن سر نیزه کردن، جنگ برده رو باخت، جنگ روانی. اینا ما میفهمیم. یک جاست ولی معصوم، آقا زمانی که آقا رسول الله آمد مکه رو فتح کرد، دستور داد چند نفر رو اعدام باید بشن. جالبه وقتی بررسی میکنه میبینی این افراد اصلا شمشیر داله دست نگرفتن. اینا چه ویژگی داشتن؟ کار رسانه‌ای میکردن، کار فرهنگی. ببین چقدر این مهمه و خیلی جالب. ما الان مثلا میریم آمریکا مذاکره میکنیم، آقا تو قول میدی مثلا به ما حمله نکنی، قول میدی مثلا هسته ایمون رو بزنی، بعد داره واش بابامون رو در میاره. یکی نمیره مذاکره کنه اون وار موتورشو بیاره پایین مثلا، یکی نمیره بی بی سی به انگلیسی بگه خب بی بی سی، یا بگه اگه در عوض اون منم شبکه علم میکنم. خیلی جالبه، این خیلی عجیبه. بعد یعنی درک از این وجود نداره که اون گلوله رسانه‌ای رو کسی نمیفهمه. فکر کنه حتما گلوله بود تق و توقی سر و صدای کنه گلوله بود. از قضا کدوم گلوله‌ها بدترن؟ اینا. هرچی از ما شهید گرفته شده خانواده‌شون پایبندتر شدن به انقلاب و هی یاد شهدا و یادوار شهدای مردم پرنگ کرده. اما این کشته‌های جنگ نرم نه تنها حذف نمیشن، تازه میرن میشن آدم دشمن. یعنی شما تو جنگ سخت مثلا 5 تا مقابل 5 تا، یکی که شهید میشه میشه 5-4 یه دونه عقبی. اما تو جنگ نرم این کشته نمی، این میره این ور، تازه این میشه 6 تا، میشه 6-4، دو برابر ضرر میکنی. بعد تمام سوراخ سنبه های فرهنگی شما رو بلدی میره میگه. برخی از این اقلیت ها که شیعه میشده میاد من میگفتن که آقا ما فلان سو... من میگفتم کدوم سخنرانی ما گوش کردید شیعه شدید؟ از چه میپرسیدم؟ میگفت فلان. میدونی چرا میپرسیدم؟ میخواستم گرامو دقیق تر کنم. این زده بودم خورد این ورتر خورده دقیق تر بخوره. منم دارم گوله میزنم، اونا هم دارن به من گوله میزنن. نمیده گوله مستقیم بزن تو پیشونه راهی، صبح تا شب تو تلگرام دری وری چیزای از ما نقل میکنن، یکیش مالوانی اونم داره اینجوری حمله میکنه. امر رسانه‌ایه، اینا خوب بفهم. آقا رسول الله آمد گوه اینا رو برید ادام کن. یکی از اینا برادر شیری عثمان بود، آورد پسات ازش که یا رسول الله تو که ابو سفیان، آ رسول الله ابو سفیان رو بخشید. وحشی لقب اون قاتل حضرت حمزه بود، او رو بخشید. اینا رو فرمود باید ادام کنید. بعد آوردش پیش پیامبر گفت یا رسول الله فلان، یا کلی اصرار و ابرام و به قول منت کشید. پیامبر هیچ چی نفهمید، همچون نگاه میکرد. دفعه دوم چی، دفعه سوم، دفعه چهارم گفت باش بخش. گفتن آقا چرا دفعه ستای اول چیزی نگفتی؟ گفت منتظر بودم که گردنشو بزنه دیگه. گفتیم یک جمعی معصوم هیچی نمیگه، یعنی تو بزن. این فهم چجوری به وجود میاد؟ من تو بستر تاریخ باید برم شنا کنم. یه وقت این نباشه که آه بس هفت سفر ما بذاریم پیرامون امام حسن، نه تمام ایام ما باید برای همین باشه. بعد اینجا یهویی میبینیم مثلا این طرف گیج میشه، آقا من الان نمیدونم باید چیکار کنم، به خدا فلانی این حرفو میزنه، اون یکی این حرفو میزنه. بابا شما درک صحیح ندارید از ولایت شناسی و ولی شناسی، که میتونست که مشکل برطرف میشد. که هرچند من معتقدم مردم ما به لحاظ امام شناسی شیعه در طول تاریخ خیلی رشد کرده، به برکت همین جلسات بوده، همین منبرها اینا گفته شده سخنرانی ها، مردم رشد داده. و الا من براتون ماجرای یونس بن عبدالرحمن رو گفتم، نمیدونم عجیبه واقعا، من نمیدونم چرا منبر این گفتیم، گفته میشه مردم بفهمن. امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه، همینجا دفن میکنن امامو، در مدینه مجلس ختم براش میگیرن، تمام بزرگان شیعه جمع در مدینه، گریه زاری، یا یونس بلند میشه داد میزنه بس دیگه بابا حالا چقدر گریه میکنید. یونس کسیه که در کتب رجالی شیعه، رجالیون ما، اجماع دارن بر ثقه بودنش. یعنی هر روایت از آدم نقل شده باشه چیه؟ این آدم باشه اون بخش خودشو ثقه است، یعنی مورد اعتماده. بعد این قلتی در موردش نیست، اجماع. حالا ممکن است ببینید مثلا کتب رجالی ما یک نفری که تایید کرده، اون یکی چیه؟ ضعیف دونستش. اما اینو نه، اینو همه ثقه دونستن. یه همچین کسی بالا میشه بس حالا گریه تو که میخواد گریه کنید؟ پاشید یه خاکی تو سرمون بکنیم ببینیم چیکار حالا باید بکنیم. ببینید یه خاکی تو سرمون کن تا موقعی این بچه بزرگ میشه شیعه رو چجوری رهبری کنیم. منظورش از بچه کیه؟ امام جواد علیه السلام. الله اکبر. عباسد رحمت الله علیه بلند میشه، عباسد که انقدر تو روزای امام رضا اسمشو میشنوید، بلند میشه یقش رو میگیره، تاریخ اینطور نمیگه، میگه چسبوندش به دیوار، یکی خوابون زیر گوشش. گفت خوب شرک خودت آشکار کردی، اینجا باید خودت رو نشون میدادی. شروع میکنه تشر زدن. من امروزیش کنم بابا این حرفا چیه؟ مگه امامت به سنه؟ مگه عیسی یه روزه نبود پیغمبر شد؟ مگه یحیی رو ندیدی تو؟ تو فکر کردی به سن 100 سالش باشه بلا بود به مثلا امامتر یه نفر؟ این حرفا چیه؟ ای به خودش اومد عجب حرف سخیفی زده. اما امروز تمام شما که اینجا نشستید هیچ کدومتون در مورد امامت امام جواد شکی ندارید،
و چرا تو سن کم به امام رسید؟ شیعه رشد کرده. باید این رشد انقدر زیاد بشه که امام بشه اول و آخر و همه چی. اون موقع ظهوره که پاکارش وای میستی. اون موقع است که وقتی بیاد بگه این کارو بکنید رو هوا، شیعه تنوری با کله پریده تو تنور، مثلا هارون مکی. طرف اومد خدمت حضرت، آقا 100,000 تا تو خراسان آدم داری، 50,000 تا تو کجا؟ همچه لاف میزد. قیام کن دیگه آقا، منتظر چی هستی دیگه؟ ما اومدیم. حضرت نگاهش کرفم تنور روشن، گو برو تو تنور. بله برو تو تنور. آقا ما ظاهرن نعوذ بالله ظاهر توجیه نیستیم، من چی دارم میگم؟ میگم سرباز برات آماده کردیم از 100,000 تا خراسان، تو تنور داره، تو تنور روشنه، برو تو تنور. تو این هیروبیر هارون مکی اومد، کفش سیر بغلش بود، اومد یه عرض ادب کنه، سلام آقا جان. تا از آمد آقا فرمان برو تو تنور. این اصلا نگفت چی و چرا و برای چی، با کله پرید تو تنور، تنور روشن. آقا هم در تنور رو گذاشت. بعد شروع کرد توضیح دادن که آره ببینید، تا موقعی که شما به حرف ما گوش نمی، اصلا گوش نمی کنه حرف آقا، فقط تنور داشت نگاه میکرد. چی شد این رفت؟ بعد دید صحیح و سالم مثل ابراهیم خلیل علیه السلام تو تنور سالم اومد بیرون. گفت انقدر به من امام اعتماد دارید شما؟ ندارید، حرف میزنید. قبلا اجداد ما رو خوب تنها گذاشتید. من امام حسن ها تکرار شدن. یک روزی باشه که من، برای همین شما وقتی امام میگه که امتی که من دارم پیغمبرم نداشت، فکر رو چه حسابیه؟ یه آدمی ولی فقیه، ولی معصوم نیست، ولی فقیه. میگه آقا خرمشاه باید آزاد بشه. بس مور و ملخ ریختن، خرمشاه آزاد کردن. بعد آخرام گفت خرمشاه رو خدا آزاد کرد. همین. بعد اونجا ولی معصوم فهمید برید به جنگ. هوا سرده. یک نفر از این بچه ها تو جبهه گفت هوا گرمه، هوا سرده، فلان و فلان. شاهکارهایی خلق کردن. چند وقت پیش بکنید دوستای ما هست از رزمنده های 8 سال دفاع مقدسه، بعد ایشون میگه تو منطقه غرب این نگهبان بوده که بررسی میکرد این ماشین های عراقی که ما رد بشن، یاد داشت میکرده که این بدونن انتقال نیرو چطور داره صورت میگیره. بعد نیروها عقب نشینی میکنن، کلن عراقی من اون دور رو میگیرن. این خبر نداشته، پستشو ول نمیکنه. این میگه من 3 ماه توی برفا همونجا مونده بودم، گزارش مینوشتم. گفتم حالا فردا میرم من پستمو نباید ترک کنم. 3 ماه اونجا میمونه. من دفترم پر شده بودم، بغلا مینوشتم، برف آب میکردم میخوردم. حالا نگو پای کو پر عراقیه، ما خبر نداریم. بعد 3 ماه ایران عملیات میکنه، اونجا دوباره پس میگیره، میان اینجا میگه تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه خب من کسی بهم نگو برگردم. چند سالش بوده اون موقع؟ 14 سالش بوده. بعد میگه من برگشتم اومدم بوشهر، دیدم مجلس ختم برام گرفتن، فکر کردن تو همون عملیات ما کشته شدیم، اسیر شدیم، چه مادرم سیاه تنش کرده بود و میزد تو سر کلش. ما زندم. شهید مرتضی جاویدی مرحوم صیاد نقل میکرد، محسن رضایی نقل میکرد، میگه ما هر چی میشدیم چذابه رو ول کن، به اول که بهش فرستادنش میشدن تنگه احد ها، اگه ول کنی تمومه دیگه، نمیدونن چی گفتن. هر کاری میکنم میگن برگرد، قیچی ما نیرو نمیتونیم بفرستیم. میگه فقط امام پشت بیسیم به من بگه برگرد، من برمیگردم، کشته میشم که بشم. مرتضی جاویدی معروف به اشلو، کتابش قشنگ بخونید. هر کار میکنم از قضا سالم هم میمونه، پیروزم میشن. بعد اینو صیاد مرحوم صیاد نقل میکنه که ما اینو بردیمش پیش امام، این همه رزمنده بردیم پیش امام، همچین برخوردی از امام ندیدیم. امام بین دو ابروی اینو پیشونیشو بوسید. این میشه، اینا باید رشد کنه، شیعه تنوری باید رشد بکنه، فهم امام شناسی پیدا بکنه و باید غور کرد. ببین تو تاریخ، ببین عزیز من، فکر کردی تو روایت میفرماد که آی علی، آقا رسول الله به خطاب امیر مؤمنان علیه ما سلام میفرماد که یا علی یه قومی میان تو آخر الزمان عظیمترین یقین رو دارن، عجیب ترین ایمانو دارن. چرا یا رسول الله؟ حضرت میفرماد بابا اینا من پیغمبر رو ندیدن، توی علی رو ندیدن، امامشون هم تر حجابه. اما ایمان میارن، چه ایمان آوردنی؟ میدونی به چی ایمان میارن یا علی؟ ایمان میارن به جوهر، به سواد علا بیاز، به سفیدی رو کاغذ، جوهر روی سفیدی کاغذ، به سیاهی رو کاغذ، میان بالا و پایین میکنن. الان ما کلی خودمون رو کشتیم که بگیم آقا این روایت از فلان معصوم هست یا چی نیست. خودشون رو میکشن بالا پایین، علم رجال به وجود میاد، علم حدیث، علم درایه، چه به وجود میاد که به یه جمله برسن آیا این را آقا رسول الله فرموده است یا نفرموده. همین که فرموده است، حالا بریم بهش عمل کنیم. اما علی جان یه عده‌ای هستن چش تو چش من میزنن، جلوم وایستادن، وقتی جهازهای شطور رو میچینم دست تو رو میبرم بالا، یا من کنتو مولا فهازا علیون، مولا قبول میکنید؟ میگن بله. بعد میان دست میزن دست تو، بخن بخن یا علی، مبارکت باشه، مثلا مبارکت باشه. سرمو میذارم حمله میکنن، بلایی سر تو خانوادت میارن که ایش کنن. خب این دو تا با هم برابرن؟ این ندیده، اینا این ارزشه. بعضی از ما سوال میپرسن، نکته آخرم خوب دقت کنید، بعضی از ما سوال میپرسن آقا خدا وکیلی نامردیه دیگه، اونا که بعد از ظهور امام زمان در میگن کویتشونه دیگه، اشغال میکنن کلا. ها سوال دیگه میگه اونا چی نه؟ همه چی حل شده، مثلا طرف مثلا 100 سال بعد از ظهور امام زمان دنیا عجب حالی میکنه، دماغش بیاد طرف. ها من به شما عرض بکنم ثوابها بعد از ظهور امام زمان به شدت میاد پایین، یعنی خدا جا حق نشسته عادله. من روایتش دیدم خیلی برام جالب بود، ثوابها میاد پایین، یعنی دو رکعت نماز الان که فتنه ها کل دنیا رو گرفته، همه جوره رو مخ توی جوونن، اینجوری پاکار وایستادی، ایمان آوردی به سیاهی روی سفیدی، بدونه که پیغمبری ببینی، بدونه که امامتو ببینی، این دو رکعت نماز خیلی فرق داره. من جا جلسه شما جوان اومد گفتش تو خانوادم اصلا منو مسخرم میکنن نماز بخونم فلان، بهمون گفتم بدون دو رکعت نماز تو 10 برابر نماز، 100 برابر، 1000 برابر نماز من رایفیه، چون تو خونه ما کسی منو مسخره نمیکنه، تو علم نگه داشتی. بله، بیشترین ثواب ها در عصر غیبت رو زمین ریخته، باید جمع کنی، مثل بازی هاست، مرحله سختی، اما چی؟ جایزه های خوبی داره. مؤمن ماندن کار سختیه، صبح میره بیرون شب برمیگرده طرف کافر شده، روایت داره شب میخوابه صبح بلند شده کافر شده. فبا تعداد زیادی فراموش میکنن امام مهدی رو، تعداد زیادی میگن این اصلا داستان بوده، تازه میگن حالا بوده، احتمالا مرده گوشه ای از تاریخ نعوذ بالله. اما کسایی که معتقد به او میمانند چطور معتقد میمانه؟ خب امامت امام حسن رو بررسی کرد، امامت امام علی رو بررسی کرد، رسیده به امامت امامی که ندیدتش، الله اکبر. بعد برای امامی که ندیده صبح جمعه بلند میشه میره گریه میکنه، خیلی عجیبه. یک عده آنجا هل من ناصر ینصرنی امام حسین شنیدن، جواب که ندادن هیچی. این بعد از 1400 سال پیاده را میفته بره، بعد 1400 سال برسه دم کربلا، عدو حرام اینه میگه لبک یا حسین، برگرد. آی داعش بمگذاری میخواد بکنه، آی نمیدونم چی تو میخواد بشه، آی نمیدونم فلانه، پاها تاول میزنه، بره اونجا واسه بگه ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، والله تا ابد یا زهرا ما حسین تو فراموش نمیکنه. اون خواهم میگم عبد والله یا زهرا ما ننسا حسنا، ما حسنت هم فراموش، ما شما رو فراموش، ما دار ندارم از شما. قدر بدونید این داشته شما گنجینه یه دوز میاد میزنده شما، دوزدا سراغ چیز بی خود نمیره، مثلا تو دوز نمیره بره آجر به دوزده، مثلا یه دونه آجر برداره بزیر بغلش بزنه در شمشه تلاشو رو هوا میزنه. امیر مومنان فرمود شیعه های ما مثل زنبور اصلا شکم پر عسل، این ولایت ما رو میفرمان، ولایت ما مثل شهد تو شکم اینا، اگر میدانستن چه گنجینه ای در درون دارن هر آینه شکم میدریدند از شهد خیش بخوردند. قدر میدونید این ارزشمنده. جلساتی از این دست باید پررنگ و پرشور، هر روز باید بیشتر بشه. دست رفیقتو بعد بگی بیار،
مثل شبکه هرمی است، هر کی میره دو تا رو پرزنت میکنه. وردو ببر هر روز دفعه بعد که داره میره دعای ندبه یه روز رفیقتم وردو ببر. بگو صبونش با من. بگو بعدش میریم کلبچو میزنیم. ها؟ بگو کلبچاشم تو بده. بگو یه هفته بیا با من. صبونه اونجا رو نمیخواد بخوری. میبینیم با هم. چه دعای ندبه رو بیار. پرشور برگزار بشه. اینا ارزشمند. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان سه صلوات ندبه بفرمایید.